ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. امروز 10 محرم یا عاشورا است. مسلمانان به خاطر قتل حضرت امام حسین نواسه پیامبر اسلام در سال 61 هجری، بالخصوص شیعیان، سوگواری امروز را با مراسم خاصه برگزار می کنند. گزارش مفصل در این باره از کابل خواهیم داشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
امروز از 10 ماه محرم در کابل و شماری از ولایات کشور تجلیل به عمل می آید. اعضای خانواده یک دختر اختطاف شده در ولایت بغلان خواهان نجات دخترشان از چنگ ربایندگان شدند و مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان رو به افزایش است. امروز از 10 ماه محرم در کابل و شماری از ولایات کشور تجلیل به عمل می آید. وزارت داخله می گوید که نیروهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت برگزاری این مراسم در کابل و ولایات کشور تدابیر امنیتی را گرفتند. با این حال شماری از مردم در کابل و برخی از ولایات از مسدود شدن بسیاری از جاده ها شکایت دارند. مسئولان امنیتی در شمال افغانستان میگویند که استخبارات کشورهای همسایه برای برهم زدن امنیت انتخابات سال آینده تلاش‌ها را آغاز کردند. جنرال زلمی ویسا، قماندان قول اردوی 209 شاهین، امروز بر رادیو آزادی گفت که استخبارات کشورهای همسایه با نفوذ در مناطق شمال و شمال شرق در صدد مختل ساختن امنیت این مناطقند. و میگوید که به منظور جلوگیری از تهدیدات مخالفین مسلح، عملیات‌های تصفیه ویرا در ولایات بدخشان، کندوز و فاریاب انجام دادند. آقای ویساف زود در یک ماه اخیر 905 تن مخالفین مسلح در جنگ با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند که از این میان 32 تن آن سران طالبان بودند. اعضای خانواده یک دختر اختطاف شده در ولایت بغلان خواهان نجات دخترشان از چنگ ربایندگان شدند. والدین این دختر در صحبت با رادیو آزاده گفتند که این دختر 12 ساله 3 روز قبل در شهر پل خمری مرکز بغلان توسط افراد ناشناس ربوده شده است. در این حال سمونمل آقا میر، عامر اوزه اول امنیتی پلیس در شهر پل خمری، بر رادیو آزاده گفت که تلاش ها برای رهایی این دختر از چنگ ربایندگان جریان دارد. و پلیس ولایت پروان از دستگیری گروه دوستان مسلح در مربوطات این ولایت خبر داده است. لطف الرحمن رشاد، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندان امنی ولایت پروان، بر رادیو آزاده گفت این گروه 4 نفری اموال چندین دکان را در منطقه سنجدره سرقت کرده بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان رو به افزایش است. در این مورد یک مقام امور صحی پاکستان روز چهارشنبه معلومات داد. به گفته او تعداد مریضان ثبت شده پولیو در 10 ماه اول این سال از ارقام تمام سال گذشته بیشتر شده است. پاکستان در تمام جهان یکی از 3 کشور می باشد که این مرض در آن هنوز هم وجود دارد. مخالفت افرادگرایان تلاش های واکسین پولیو را به مشکل روبرو ساخته و مقامات میگوین یکی از دلایل افزایش این مرض هم موجودیت خشونت ها می باشد. وزیر خارجه آمریکا میگوید هر اقدام کنگرس برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران تلاش های جاری جهت حل مسالمت آمیز نزاع اتمی با این کشور را منحرف می سازد. جان کری این اظهارات را دیروز در جلسه کمیته بانکی مجلس سنا ابراز داشت که عقب درهای بسته دایر شد. این کمیته تعزیرات جدید به ارتباط برنامه اتمی ایران را زیر غور و بررسی دارد. جان کری گفت آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ جهان از یک توافق موقت با ایران حمایت میکنند که به اساس آن یک مقدار محدود تحریم ها در بدل تنازلات اتمی دور ساخته می شوند. ما این تعزیرات را وضع کردیم تا بتوانیم از موقعیت قوی تر مذاکره کنیم. ما اکنون در جریان مذاکرات هستیم و خطر این است که اگر کنگرس در اقدام یک جانبه تعزیرات را افزایش دهد، باعث بی‌اعتمادی در این مذاکرات خواهد شد و آن را متوقف خواهد ساخت یا از بین خواهد برد. برخی سناتوران پس از این سخنان وزیر خارجه ابراز مایوسی کردند. سناتور جمهوری‌خواه باب کراکر گفت که از مساوده توافقنامه موقت در مذاکرات اخیر میان ایران و کشورهای پنج جمع یک در ژنو مطرح گردید، معلومات تفصیلی به آنها داده نشد. تلاش‌های بین المللی برای رسانیدن کمک به هزاران نفر از نجات یافتگان طوفان اخیر در فیلیپین شدت گرفته است. کشتی تیاره بردار امریکا به نام DUSS جورج واشنگتن و کشتی‌های دیگر امشب به فیلیپین می‌رسند. این کشتی 80 تیاره و 5000 دریانورد دارد. 300 عسکر آمریکایی قبلاً به فیلیپین رسیدند. ژاپن هم 1000 عسکر، کشتی‌های قوای بحری و تیاره به فیلیپین می فرستد. رئیس جمهور فیلیپین به خاطر توزیع مواد خوراکی، آب و دوا به نجات یافتگان سخت نیازمند زیر فشار قرار دارد. گودام‌های زیاده برنج و مواد خوراکی دیگر در مناطق مرکزی این کشور دیروز غارت شدند. و در خبر اخیر میشنوید که سرمنشی ملل متحد میگوید جنگ در سوریه اوضاع لبنان را زیر تاثیر قرار داده است. بان کی‌مون از حملات روزافزون عبور مرزی، تهدید وسیع‌تر به ثبات و امنیت لبنان و اختلافات عمیق در این کشور یادآور شد. او گفت سرایت جنگ دو نیم ساله در سوریه که در نتیجه آن 800 هزار نفر به لبنان فرار کرده اند، این کشور را زیر فشار اقتصادی، مالی و اجتماعی قرار داده است. سرمنشی ملل متحد در گزارش دیروز خود به شورای امنیت آتشباری، تیراندازی و تجاوز هوایی بر مناطق سرحدی لبنان را محکوم نموده، از رژیم سوریه و مخالفان خواستار شد که از تجاوز بر سرحدات خودداری کنند. پایان اخبار.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. امروز 10 محرم یا عاشورا است. مسلمانان به خاطر قتل حضرت امام حسین نواسه پیامبر اسلام در سال 61 هجری و بالخصوص شیعیان سوگواری امروز را با مراسم خاص برگزار می کنند. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان می گوید لیست نهایی کاندیدان انتخابات آینده شاید چند روز بعد از مهلت تعیین شده قبلی نشر شود. کنگرس امریکا با یک معامله بزرگ خریداری هلیکوپترها از روسیه برای اردوی ملی افغانستان مخالفت کرد. این که چرا؟ تفصیل آن را در برنامه داریم. و رئیس جمهور کرزی میگوید که لوی جرگه مشورتی تنها به هدف بحث روی تفاهمنامه امنیتی و دفاعی با امریکا برگزار خواهد شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را فراموش نکنید با ما باشید. امروز 10 محرم یا عاشورا است. مسلمانان به خاطر قتل حضرت امام حسین نواسه پیامبر اسلام در سال 61 هجری و بالخصوص شیعیان سوگواری امروز را با مراسم خاص برگزار می کنند. همکارم سید فتح محمد بها سر به حسینیه در کابل زده گزارش مفصل از آنجا دارند.
خب نخست من سلام عرض میکنم. مراسم گرامی داشت از عاشورا یا 10 محرم امروز در شهر کابل تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شده. تقریبا در تمام محلاتی که از این روز تجلیل میشه مثل تکایا و مساجد تدابیر بسیار شدید است و مردم پس از بازرسی و تلاشی شدن اجازه داده میشن تا در مساجد یا تکایا حضور پیدا بکنن. خصوصا در راه‌هایی که منتهی یا نزدیکی تکایا یا مراسمی که برگزار میشه اینا مسدود شده برای ترافیک، به خصوص منطقه که به نام مرادخانی است و اینجا زیارت به نام ابوالفضل است، چهار طرف راه منتهی به این محل مسدود است و به ترافیک و موترها اجازه ورود داده نمیشه. در این حال همه تقریبا در هر محله که در شهر کابل دیده میشه و با تکه های سیاه دروازه ها ایجاد شده و با تکه های سیاه مزین شده و به اصطلاح سیاه‌پوش شدن. اما در این زمان بعضی از شهریان کابل شکایت دارن و میگن که همین مسدود شدن راه اونا را با مشکلات زیاد روبرو ساخته و نمیتونن که در جایی که میخواین برن اونجا خود برسانن. خب به صدای دو تن از شهروندان کابل گوش میتیم.
ما از دولت از مردمی تقاضا داریم که در جای مخصوص شانی کار بکنن، نه دهن معذر علی ما میخوان دساز بریم چهار طرف مسجد دیدگاه گشت، نه موتر است او نه علی اشتوکار اونجا علاقه دیم، ما خودم اینجا میگردیم پشت موتر در بدر میگردیم. ای اگر ثواب دار دیم جای خاصم ثواب داره، نه که در سرک برای ثواب داره. ای اگر نمایشی
امروز در محرم است، ما غمجن هستیم با امام صاحب، با امام حسین. این مزاحمت مردم خوب به جای است پدر، راه ها را بند کرده، راه را بند، با واخ رفتن میتونیم غریب مر. پشت چوب میریم، پشت نان میریم.
خوب ای در حالی است که دو سال پیش در جریان مراسم روز عاشورا در نزدیکی زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی شهر کابل یک حمله انتحاری صورت گرفت که در اثر این حمله حدود 200 تن کشته و زخمی شدند. بله
بها صاحب، حال ما صدای شنوندگان عزیز شنیدون، اونا میگه که راه ها را بند کردن، راه چطور بند شده؟
خب اما گفتم به خاطر گرفتن تدابیر امنیتی راه ها تقریبا در جاهایی که همی مراسم عزاداری برپا شده برای ترافیک مسدود است و حتی برای مردم هم اجازه داده نمیشه که از اون مناطق بگذرن.
خب نشرات رادیو و تلویزیون کابل چی میگه باره؟ امروز طبعا موسیقی خب موسیقی قطع میباشه.
بله به خاطر گرامی داشت از روز دهم محرم به تمام رسانه ها خصوصا رسانه های تصویری و صوتی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ اطلاعیه پخش شد که اینا نشراتشان مطابق به میروز عیار بسازن و از نشر موسیقی و سایر برنامه هایی که در روزهای عادی نشر میشه اجتناب باید بکنن.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم سید فتح محمد بها بود که راجع به مراسم برگزاری عاشورا یا گرامیداشت قتل نواسه پیغمبر اسلام حضرت امام حسین گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معمرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
اون بعد قرار زیاد کرد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید لیست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور شاید چند روز بعد از مهلت تعیین شده قبلی به نشر برسد. قبلا قرار بر این بود که این لیست به تاریخ 25 ماه عقرب یعنی روز شنبه اعلان شود. از سوی دیگر سازمان ملل متحد از تکمیل دوره سوم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات و توزیع کارت‌های رأی‌گیری به بیشتر از 3 میلیون نفر استقبال کرد. سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اظهار داشت از تکمیل شدن مرحله سوم نامنویسی رای دهندگان در انتخابات افغانستان استقبال می‌کند. در پایان این مرحله مجموعاً 3 میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان کارت‌های رای‌دهی را به دست آوردند. در اعلامیه نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما آمده است در این سه مرحله بیش از 3 میلیون و 7600 نفر ثبت نام کردند که بیش از 1/3 تعداد آنها را زنان تشکیل می‌دهد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ضیاءالحق امرخیل به رادیو آزادی گفت
د شپږم د اسد نه تر پنځم د میزان پورې
ششم اسد تا پنجم میزان در سطح ولسوالی ها و شش میزان تا نوزده عقرب سال جاری در قریه ها در جاهایی که خواهران و برادران رفتن نمی توانستند این پروسه را پیش بردند. خوشبختانه این کار به بسیار خوبی پیش رفت و به تقریبا 3 میلیون نفر کار تقسیم شد که 34% آنها زنان می باشند و اگر با ارقام بگویم بیش از 1 میلیون زن کارت گرفتند. یوناما گفته است انتخابات تحت رهبری و مدیریت افغانها برای انتقال قدرت سیاسی در این کشور اهمیت حیاتی دارد و یوناما بر انجام یک انتخابات شفاف و سراسری که در آن همه اقشار سهم داشته باشند تاکید می کند. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ضیاءالحق امرخیل ادعا می کند در چند ولسوالی انگشت شمار پروسه نامنویسی رای دهندگان انجام نشده است. تنها در 6 ولسوالی کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه به خاطر مشکلات بی امنیتی نتوانسته برود و کار توزیع کند که 2 ولسوالی آن در هلمند، یکی در زابل و یکی در غزنی موقعیت دارند و همچنان ولسوالی علسای در ولایت کاپیسا. و افزود این حالت چنین معنی ندارد که کمیسیون مستقل انتخابات در این ساحات کوشش نمی کند، بلکه در صورت کوچکترین امکان باز هم تیمهای توزیع کارت به این ولسوالی ها هم خواهند رفت. قرار است در ماه حمل سال 1393 هجری شمسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان همزمان برگزار شود. یوناما تعهد کرده است در برگزاری انتخابات با افغانها همکاری میکند.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
کنگرس امریکا با یک معامله بزرگ خریداری هلیکوپترها از روسیه برای اردوی ملی افغانستان مخالفت کرد. یک مقام بلندرتبه کنگرس گفت وزارت دفاع امریکا قرارداد خرید 10 هلیکوپتر برای قوای امنیتی افغانستان را لغو کرده است. اینکه خریداری این هلیکوپترها چرا لغو شده است، تفصیل آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
یک سناتور امریکا اظهار داشت وزارت دفاع امریکا برنامه خرید هلیکوپترهای بیشتر باربری را برای اردوی ملی افغانستان که باید از روسیه خریداری می‌شدند لغو کرد، زیرا اداره صادرات اسلحه روسیه یکی از مهمترین منابع تهیه کننده اسلحه با اردوی سوریه میباشد. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قرار بود که در سال آینده به ارزش 345 میلیون دلار هلیکوپترهای می ابده از روسیه خریداری شود و به اردوی افغانستان تسلیم گردد. عضو مجلس سنای امریکا از حزب جمهوری خواه سناتور جان کارنی از این تصمیم پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا که این معامله را با اداره صادرات اسلحه روسیه لغو کرد استقبال نمود. اعضای هر دو حزب بر این عمل اعتراض می کنند که چرا امریکا از یک اداره روسیه که برای تقویه رژیم بشار الاسد در سوریه به اردوی این کشور اسلحه می دهد هلیکوپتر می خرد. مخالفت با خرید هلیکوپترهای می ابده روسیه در بین هر دو حزب در کنگرس ایالات متحده امریکا رو به افزایش است. وزارت دفاع امریکا تا حال در این مورد توضیحات نداده است. اداره دولتی صادرات اسلحه روسیه در دوم ماه نوامبر اعلان کرد که ایالات متحده امریکا در سال 2014 برای اردوی ملی افغانستان 30 هلیکوپتر ساخت روسیه را خریداری می کند. نظر به گزارش منابع خبری روسیه، اول این تعداد هلیکوپترها به اردوی ملی افغانستان داده می شود که هلیکوپترهای ترانسپورتی نظامی می باشند و بعد این تعداد به 63 هلیکوپتر خواهد رسید. هلیکوپترهای می ابده از جمله هلیکوپترهایی می باشند که در 80 کشور جهان از آنها کار گرفته می شود.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور کرزی می گوید که لویه جرگه مشورتی تنها به هدف بحث روی تفاهم نامه امنیتی و دفاعی با امریکا برگزار خواهد شد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری که دیروز نشر شد آمده است که آقای کرزی این موضوع را در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مطرح کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل می شنوید.
پس از آن که شمار از اعضای شورای ملی و جریان‌های سیاسی کشور روی آجندای لوجرگی مشورتی شک و تردید نشان دادند، رئیس جمهور کرزی گفته است که در این جرگه تنها در ارتباط با توافقنامه امنیتی و دفاعی مشورت خواهد شد. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون برگزاری لوجرگی مشورتی گفته است که افغانستان از یک مسیر تاریخی می‌گذرد و امید است برگزاری جرگه مشورتی برای آینده این کشور نتایج خوب در قبال داشته باشد. در همین حال فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی بدین باور است که در خصوص مسائل سرنوشت ساز باید با بزرگان و افراد سرشناس کشور مشوره کرد.
رئیس جمهور افغانستان امروز یک بار دیگر تاکید کردند که لویه جرگه مشورتی تنها و یک هدف برگزار می‌گردد و اون هم مشورت در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا خواهد بود، قسمی که در گذشته ما گفتیم، و این جرگه هیچ هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد. چون این نگرانی‌ها می‌دانیم در گذشته هم متأسفانه در مورد جرگه‌های پیشین هم وجود داشتند که بعداً بی‌جا بودند.
پیش از این شماره از جریان‌های سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن در لویه جرگه مشورتی علاوه بر بحث روی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن، روی برخی مسائل دیگر هم بحث صورت گیرد. از سوی هم شماره از اعضای شورای ملی در هفته جاری نگرانی مشابه داشتند و گفتند که ممکن در این جرگه مسئله بعد تعیق افتادن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم مطرح شود، نگرانی هایی که ظاهرا با اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی به اساس خوانده شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی با سبقت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی گفته است که این جرگه باید از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند و از همه اقشار جامعه در آن اشتراک داشته باشند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که برای رفع نگرانی های کشورهای جهان به خصوص همسایه در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با مقام های آن کشورها گفتگوها جریان دارد. قرار است این جرگه با اشتراک 2500 تن از نمایندگان مردم به تاریخ 30 عقرب در کابل برگزار شود.
فریبا واحدی از کابل گزارش می داد. از ولایت پروان خبر می رسد که ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی در یک کنفرانس یک روزه در مورد نقش و اهمیت سهمگیری زنان و دختران در انتخابات آینده بحث و گفتگو کردند. همکار ما احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت پروان میگویند سهمگیری زنان در انتخابات از نیازمندی‌های سیاسی جامعه افغانی شمرده می‌شود، اما به نظر می‌رسد که حضور زنان در این پروسه هنوز هم کم رنگ است. به همین منظور کانفرانس یک روزه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سوی مؤسسه مشارکت ملی افغانستان به روز چهارشنبه برگزار شده بود که در آن ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی در این مورد به بحث پرداختند. شماری از اشتراک کنندگان این کانفرانس در صحبت با رادیو آزادی گفتند از آنجایی که انتخابات یک پروسه ملی است، برای برگزاری سالم انتخابات باید مسئولیت پذیری همگانی به وجود بیاید.
عبدالحق ولیزاده هستم. چیزایی را که ما در این کنفرانس امروزی آموختیم بسیار یکی از بحث‌های مهمی بود که قبلا ما از او آگاهی نداشتیم. در کنفرانس امروزی ما با تعدادی از دختر خانم‌ها و معسلین و عضو فعال جامعه مدنی که اشتراک داشتند در کنفرانس که ما چه قسم مردم آگاهی بدیم.
متیال اکبری هستم. دقیقاً که چون این کنفرانس ها در واقع بر ما یک انگیزه به خاطر شناسایی وظیفه خود و به خاطر بهتر اجرا کردن وظیفه خود و به خاطر بار حمل مسئولیتی که متوجه یک جوان است، چون این کنفرانس ها و این جمع بزرگ در واقع گفتشوند هایی که داشتند و این تبادل افکار راهکارهای بهتر برای روند پروسه انتخابات برای ما معرفی میکنند.
از سوی دیگر شماری از زنان و دختران در ولایت پروان میگویند محدودیت در برابر حقوق سیاسی زنان از مواردی است که باید برای رسیدگی به آن توجه شود تا زنان و دختران بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که در 16 حمل سال آینده برگزار می شود اشتراک نمایند.
عبدالعزیزم، خب کنفرانس امروزی ما درباره مشارکت مردم به خصوص زنا بود که من خودم نیز به حیث یک دختر افغان در این کنفرانس ای فهمیدم که چیزای زیاد را از ایام مختم و همتونان همی زنهای خانما مانند آقایان یا مردان نیز حق دارن که رای بتن و پیام ما به می خانواده ها یا آقایان نیست یک تا فامیله خود خانمای خود دختر خود مانند تا در انتخابات شرکت کنن و رای بدن.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که با توجه به پایین بودن سطح آگاهی مردم در جامعه افغانی و حاکم بودن شرایط سنتی در این جامعه، راه اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی و تشویق مردم برای سهمگیری در تعیین زعامت‌ها از نیازمندی‌های هر پروسه سیاسی در این کشور شمارده می‌شود. مسئولین مؤسسه مشارکت ملی افغانستان که این مؤسسه در ولایت‌های شمال کابل در چارچوب جامعه مدنی کار می‌کند می‌گویند به دلیل همین نیازمندی‌ها برنامه‌های گسترده‌تر آگاهی‌دهی و نظارت از پروسه انتخابات را در ولایت‌های دیگر کشور نیز راه اندازی می‌کنند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم احمد هنایش از پروان شنیدید که در یک گردهمایی در مورد نقش و اهمیت سهمگیری زنان در انتخابات تاکید صورت گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالت شینجینگ در چین در یک اقدام تقاضا کرده که وکیلان مدافع تضمین کنند که اعضای خانواده و وابستگانشان نه ریش دراز میگذارند و نه چادر و برقه میپوشند. منتقدان میگویند هدف حکومت از این اقدام تحت فشار قرار دادن جامعه مسلمان اویغور در این منطقه میباشد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
اداره امور قضایی ایالت شینجینگ چین در صفحه اینترنتی خود نوشته است که وکیلان مدافع در شهر تورپان باید ضمانت خطی را امضا کنند که در آن تندروی و اشتراک در فعالیت‌های غیرقانونی مذهبی محکوم شدند. شهر تورپان در جنوب شرق اورومچی مرکز ایالت شینجینگ چین موقعیت دارد. در اعلامیه‌ای که توسط اداره قضایی به نشر رسیده گفته شده است که وکیلان مدافع باید به خاطر ضمانت اعضای خانواده‌هایشان تعهد بسپارند که زنان و دختران برقه و حجاب نمی‌پوشند، مردان جوان آنها ریش دراز نمی‌گذارند و آنها در فعالیت‌های مذهبی اشتراک نمی‌کنند. در حالی که اکثریت زنان اویغوری مانند سایر زنان چینایی فیشن می کنند و لباس می پوشند، اما تعداد آن که با پوشیدن حجاب مکمل آغاز کردند. پوشیدن چادر و حجاب در ایالت شینجینگ چین همچون افغانستان و پاکستان عمومیت ندارد. اعلامیه در اشاره به وکیلان مدافع که یک نیروی عمده برای حفاظت ثبات اجتماعی به شمار می رود می گوید آنها باید در مبارزه علیه تندروی نقش پیشتاز ایفا کنند. اعلامیه می افزاید تا کنون 57 وکیل مدافع و 6 محصل حقوق این ضمانت خط را امضا کردند. این تقاضای حکومت بعد از آن مطرح می شود که یک موتر در اواخر ماه اکتبر در بین تماشاچیان در میدان تایننمنت پیکینگ داخل شده و آتش گرفت که در نتیجه آن 3 نفر در موتر و 2 تماشاچی دیگر کشته شدند. چین این حمله را که توسط جنگجویان افراطی اسلامی ایالت شینجینگ انجام یافت تروریستی خوانده است. در اثر این حادثه 40 نفر دیگر زخمی شدند و پلیس چین به این ارتباط 5 تن را دستگیر کرد. اما گروه های عامی حقوق اویغورها در تبعید و عده‌ای از متخصصان در مورد این اتهامات ابراز شک و تردید کردند. گروه های عامی حقوق بشر میگویند چین از سال 2001 میلادی به این سو سرکوب امنیتی، فرهنگی، مذهبی و زبانی مردم اویغور در شینجینگ را شدت بخشیده است. گروه عمده اویغورها در تبعید یا کانگرس اویغورهای جهان میگوید بیم دارد که اگر این وکیلان ضمانت خط را امضا نکنند به خطر اخراج از کار مواجه شده، حتی امکان دارد مورد تحقیق قرار گیرند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را میشنوید. ولی اکنون که ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان میدهد، سر ساعت هستیم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیسا حیدری.
امروز از دهم ماه محرم در کابل و شماره از ولایات کشور تجلیل به عمل می آید. مسئولان امنیتی شمال افغانستان می گویند که استخبارات کشورهای همسایه برای برهم زدن امنیت انتخابات سال آینده تلاش ها را آغاز کردند. اعضای خانواده یک دختر اختطاف شده در ولایت بغلان خواهان نجات دخترشان از چنگ ربایندگان شدند. مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان رو به افزایش است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید هر اقدام کنگره برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران، تلاش‌های جاری جهت حل مسالمت آمیز نزاع اتمی با این کشور را منحرف می‌سازد.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من خانه جبرنام مالاد کوستم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف، به شکایت شوهر یک خانم از برخورد نامناسب دکتران شفاخانه مرکزی ولایت ننگرهار پرداخته ایم. حاجی ارزانگل مردی است که همکنون در ولایت لغمان زندگی می کند. او می گوید حدود 6 ماه قبل خانمش را که حمل داشت برای عملیات به شفاخانه صحت عامه ولایت ننگرهار برده بود. با گفته ارزانگل، او پس از آن مجبور به این کار شد که دکتران شفاخانه لغمان دستور عملیات خانمش را دادند. اما او گله دارد که دکتران شفاخانه مرکزی ننگرهار با آنها برخورد مناسب نکرده و مریضش را درست تداوی ننمودند. ارزانگل می گوید که اگر در شفاخانه ولایت لغمان امکانات لازم عملیات وجود می داشت، هرگز به شفاخانه ولایت ننگرهار مراجعه نمی کردند.
برخورد آنها در هنگام داخل شدن ما به شفاخانه انسانی نبود. من فکر میکردم که دکتران زن مهربان بار هم هستند، اما به خدا باور کنید که در وجود دکتران بخش زنان این شفاخانه هم روی انسانی و ترحم وجود نداشت.
یک دکتر این شفاخانه مرا تیله کرد، اصلا گپ ما را گوش نمی کردند. وقتی که دروازه اتاقش را باز می کردیم و می گفتیم که دکتر صاحب، می گفت بلا، من در همین شفاخانه عملیات شدم، سیرومم باز شده بود و هیچ کس یافت نمی شد که آن را دوباره وصل کند. هر طرف می گشتم و کسی به من توجه نمی کرد.
این مشکل را با همایون زهیر، رئیس شفاخانه ساعت عامه ولایت ننگرهار، از طریق تلفن مطرح کردیم. او موجودیت برخی از این مشکلات را تایید می کند.
راستی هم سلوک و روش پرسنل طبی در تمام افغانستان فکر می کنیم در شفاخانه یک مشکل عمده است و این را جناب وزیر صاحب هم در یک بیانیه خاص خود پیشنهاد کرده بود که باید در مقابل مریضا باید مسلکه ما یک روش بهتر و خوب برای خود اختیار بکنیم، لیکن به تاسف این مشکلات شاید باشه و این مشکل خصوصی که از این وطندار ما است. خوبتری می بود که در مون روزی که این مشکل رو برو شده بود و به اداره شفاخانه و به سرتبابا در تماس می شد تا که امو کسی که برخورد بد کرده تا شناسایی می شد و کتیزو یک اجراءات قانونی و اصولی صورت می گرفت. لیکن با تاسف که و هموطنان ما همیشه شکایت دارن و مشکلات روی بروی می شن و متحمل می شن، لیکن با اداره ای را شریک نساختن که اینمی یک دلیل عمده است که اینمی سلوکا دوام پیدا می کنه و شاید یک تعداد محدودی راستی هم برخورد خوبی نداشته باشد در برابر هموطنان ما. این یک مشکل به اداره است، چون اداره میشه
بله دکتر
خبر نمیشه.
اما شما خب میفهمین که یک کسی که از یک قریه بسیار دوردست میاین و سواد هم ندارن و امو راه و روش نمیفهمن و نمیفهمن که به کی مشکل خود بکنن، حتما یک دفتر باید وجود داشته باشه که اونا امو مشکل انعکاس بتن. و علاوه به این که از برخورد دکترها شکایت کردن، اینا گفتن که بسیاری از افراد که مریضای خود در شفاخانه آوردن دکترها درست تداوی نکردن و حتی بعضی از خانم ها در روی دالیز ولادت کردن و دکتر نبوده که اونا را توجه بکنه برشون. اینطور یک موضوعات هم مطرح کردن، شما چی میگین در این مورد؟
بله اصلا مرجع شکایت هر وقتی که متنم آدمی داخل شفاخانه میشن یک کانتینر است و او ریسپشن است که دو نمبر تلفنی نوکریوال عمومی، دو نمبر تلفن داریم که اگر وان تندرای ما به هر مشکل روبرو میشن در شفاخانه مربوط به خدمات شفاخانه، اینا میتونن به این نمبر زنگ بزنن. یکی و دیگه در هر واردی که اینا متندرای ما ببینن یک صندوق در دان دروازه است به نام صندوق شکایت که متنای ما میتونه از این می صندوق با استفاده اداره را در جریان بگذارن. یک چیز است که ما خوشبختانه در شفاخانه او زمین انگرهار این مرجع شکایت برای وطنداره خود داره و من در دالیز ولادت ها شما میفهمین و تمام وطنداره ما میفهمن که از پنج ولایت تقریبا مریضای نارمالش که اصلا باید نبیاین مراجعه نکنن به این شفخانه او زمین مراجعه میکنن. بعد وقتانه که از لغمان مریض داریم، اینمی وطنداره ما که بسیار جای دوردست آمده، شاید یک ولادت عادی و نارمال باشه که در یک کلینیک در مقره از اینا ای خدمات ارزا میشن، لیکن یا ترجیح میتن و اینمی بار اضافی پنج ولایت و ولسوالی همجوار کلینیکای ناحیوی شهر جلال آباد باعث ازی شده که ما دا بستر فعلا داریم. یک سال پیش چار بود داره بدا و دیرو زیره با پانزه رساندیم لیکن کفایت نمیکنه. و اینمی فاکتور هست که یک ازدحام بزرگ که در سریزی شفاخانه است از نظامیه، از ملکیه، از ولایتهای دیگر هم جوار و از شهرهای کابل جلال آباد و تورخم جلال آباد رسیم، نه تنها در وارد ولایت نیسایی ما بلکه در تمام واردها یک چلنج است و یک مشکل بزرگ است که بعضی وقت متنه ما بستر برش نمیرسه و ما جواب هم نزاکتن نمیتیم اخلاقن که شما چرا از لغمان یک کیز نرمال آوردین یا از یک کلینیکی که در قریتان موجود است آوردین. و اینمای باعث ازی میشن که بعضی وقت راستی هم ما از دالیز کیزای داریم. یک حقیقت است و این شفاخانه این تعمیر حد اقل به 1000 بستر برسه. ما حالی ای با 250 بستر تعمیر داره و ما فعلا 450 بستر رساندیمش لیکن کفایت نمیکنه. اما تنهای ما حق و جانب است. این شفاخانه حوزوی ننگرهار چون برای پنج ولایت کار میکنه باید وسط پیدا کنه.
شما تشکر دکتر صاحب، شما همین مشکلات را که در شفاخانه موجود است و همین قسم مراجعینتان زیاد است، این موضوع را با وزارت صحت افغانستان مطرح کردن که یک راه حل پیدا شود برای رفع این مشکل؟
همیشه ما با وزارت صحت عامه و مسئولینی که از وزارت صحت عامه به این شفاخانه مراجعه نموده و در تمام مجالسی که با تمام ولایت ها و ولسوالی ها داریم، با نماینده وزارت صحت عامه داریم، با رئیس صحت عامه، این را ما شریک نمودیم و با تاسف که وعده های بسیار شده با سالها گفتن که ما یک شفاخانه 1000 بستری برای ننگرهار باید داشته باشیم، لیکن با تاسف تابالی نداریم. و یک ازدحام یک مشکل بسیار عمده از این شفاخانه است، نه تنها ملکی بلکه تمام نظامی، امنی ادارات نظامی، امنیتی ملی، پلیسی ملی و اردوی ملی تمام مراجعه به این شفاخانه میکنه. محبسایی که داریم در شهر جلال آباد و یا دیگه ولایت ها حتی محبوسین برای ما میان و ما بودجه و منابعی که داریم به 1.4 میلیون مگر از 5 میلیون اضافه تر نفوس از این شفاخانه استفاده میکنه. یکی است که ترجیح خود مردم ماست که یک واقعی بسیار نرمالی که در ولایت از اینا بر ازوا تداوی شده میتونه یارا با جلال آباد میرن.
یعنی شما پیشنهاد میکنین افرادی که مشکل جدی نمی داشته باشن نیازی نیست که به شفاخانه مراجعه بکنن و شما در صدد این هستین که امکانات در شفاخانه بیشتر بسازین؟
ما میره میگم که ما در ولایت ها و ولسوالی ها و تا در کلینیک های بسیار نزدیکی که متنه موضوع به مراجعه میکنن به شفقانه نگرار، اصلا هیچ ضرور نیست که به خود یکقدر به تکلیف بکنن. مردم باید بفهمن که یک ولادتی بسیار عادی نرمال یک قابله صاحب در کلینیک هم جوار شان منطقه شان که هستن این خدمات ارزه کرده میتونن، باید مراجعه نکنن. و اینطور هم نیست که در این شفقانه ما تقریبا در یک ماه 2500 ولادت ها در یک صورت میگیره و برای از اینا خدمات میشه، برای علاوه از اینکه یک روش خراب محدودی شاید داشته باشیم، ما در اینجا تقریبا 3000 خرد بزرگ عملیات در هر ماه داریم و تقریبا از 40-45000 اضافه ما واقعات سراپایی که مراجعه میکنه و بعد از هر واقعات عجلی که از تمام ولایت ها و مناطق نزدیکی به این شفخانه ما شاید از این خدمات هستیم و این را منظم راپور داریم، لیکن بعضی واقعات مثل میو هم وطن ما که شکایت داره ما برش احترام داریم، حقشان است باید شکایت بکنن، لیکن اگر جامعه همکاری بکنن با ما، مردم همکاری بکنن، ما میتونیم که دیگه هم کیفیت کاری خود پیش ببریم و بله. خدمات بهتر برای متنه خود ارزم.
بله، همین وطن ما در مورد مشکل در بخش اطفال هم یادآور شدن و گفتن که وقت طفلشان به دنیا آمد اونجا تب کرده بود و دکتر توجه نمیکرد، تا پیش یکی از دکترها وقت رفته بودن که بیاین توجه بکنین به وضعیت طفل، حتی میگن دست بلند کردن سر این خانم که شما. به هر حالش دیگه در کدام بخش ها مشکل از دهی شفاخانه و این که وزارت صحت همه حرف شما را گوش نمی کنن، پس راه حل چی هست؟ چی باید شود تا این جلوه؟ حتما تلف هم میشه تعدادی از کسایی که مراجعه میکنن در اینجا با وقت توجه نمیشه، حتما مریض تلف میشه، این جبران کی میپردازد؟ چی گونه باید جلوش گرفته شود؟
اول باید نظر خود بین هموطن ما که میگه با خانم ما دوست بالا شده فکر نمیکنم در تمام افغانستان، این نظر عزیز ما احترام میکنم با خانم کس یک مرد کس دوست بالا بکنم، لیکن مشکلی که یا گفتن راستی هم در بخش اطفال هم ما در هر میسه طفل داریم، امیال هم شما میتونین از دید بیتنی تمام هموطن ما وزارت صحت ما شاهد از این واقعات است که ما 50-55 بستر داریم و مریض است. ما گفتیم که بسیار واقعات عادی است، تمام ولایت با ما مراجعه میکنه و مو بده که پنسریتی که ما برش میگیم، یعنی بسترهایی که ما داریم 3 چند اکوپای است و مریضا او را اشغال کرده، این هم راستی یک حقیقت است و شاید در تمام واردات جرایی و داخل هم همین واقعات داشته باشیم. صدای ما را وزارت صحت ما همیشه شریک کردیم، شاید در کوشش ازی باشند در صدای ازی باشند که رای حل برای مشکلات شفخانه یا زمین نگرهار وینا پیدا بکنند و راستی یک بودجه بسیار کافی میخواید. هزار بستر اگر ما میگیم این کار ساده نیست، شاید سالا را دربر بگیرن و ما امیدوار هستیم که در پروژه آینده بعد دسامبر که بانک جهانی او را فند میده شفخانه را خدمات شو وسیع‌تر بسازیم و از امکانات و جایی که در دست داریم سهولتایی که فعلا موجود است او را به شکل بهترش و زیادترش استفاده
بکنم. تشکر. فقط یک سوال بسیار کوتاه دیگه میخوایم بفهمم که خدماتتان در بخش ادویه و فراهم آوری دوا به مریضا چطور است؟ کدام مشکل وجود نداره؟ دارین دوا؟
خوشبختانه که در بخش آی پی دی 80% که هدف ما می باشه که ما باید بریم داخل بستر دوای خود برسانیم، در ماهای اخیری که پروژه ما تقریبا رو به ختم است ما دوای کافی داریم خوشبختانه است، لیکن با مریضای سراپا که همیشه شکایت خود بالا میکنن و 40-45000 مریض سراپا ما در هر ماه داریم، برای این دوا را بسیار مشکل است که برسانیم و بعضا مگر امیم وطنای ما با ما کمک کنن و واقعاتی که واقعا به دوا ضرورت داره امرای ما همکاری بکنن، به هر کس دوا نبخین برای سراپا هم رسنده میتن، لیکن به تاسف ریزش ده هیچ دنیا کس برش دوا نمیتن و ایج از ما 4 قلم دوا میخین و گنبتیم با برخوردهای روبرو شدیم و میشیم.
اگر شما هم میخواهید که مشکلتون رو از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام حضور شنونده های گرامی رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. مهمان این برنامه ما محمد اکرم خپلواک، وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان است. با آقای خپلواک در مورد مسائل مربوط به این وزارت، به خصوص مشکلات موجود سرحدی افغانستان با کشورهای همسایه گفتگو میکنیم. نخست بسیار تشکر خپلواک صاحب که مهمان برنامه ما شدین.
تشکر استاد.
شما که به تازگی مسئولیت این وزارت عهده‌دار شدین، چه مشکلات جدی را شما در برابر کار فعالیت این وزارت میبینین؟
تشکر. مشکلات اساسی که فعلا ما روی برایستیم و عدم توجه به ولسوالی سرحدی و به ولسوالی ناامن مملکت هستند، خصوصا به ولسوالی خط دیورن که ما تهدیدات بسیار جدی داریم برای امنیت و ثبات افغانستان.
و تمام ولسوالی سرحدی یا
ما تا بالا انتا هستیم به تمام ولسوالی سرحدی یک پلان بسیار دقیق و وسیع در دست داشته باشیم تا که بتوانیم مشکلات اساسی ولسوالی سرحدی رفع کنیم. مشکلات و تهدیدات هم در ولسوالی سرحدی فرق میکنه و ما در ولسوالی شمال شرق یک تهدید داریم، در ولسوالی شمال تهدید به گونه دیگه هستن، در ولسوالی غرب تهدید به گونه دیگه هستن و در خط دیورن تهدیدات گونه دیگه داره، یک شبه دیگه داره.
کدام تهدید شما جدی میدونید؟
تمام تهدیدات جدی هستن. مثلا غربت یک تهدید هستن در ولسوالی سرحدی که ولسوالی مارانام صدان. تروریسم یک تهدید است در ولسوالات در ولسوالی سرحدی. آفات طبیعی یا مثلا دریای امو هستن یک تهدید بسیار بزرگ است بر ولسوالی سرحدی و بقریات سرحدی ما. قاچاق مواد مخدر یک تهدید دیگه جدی هستن که در ولسوالی ما به روی برستم. این تمام تهدیدات هستن که بالاخره منطقه را ناامن ساخته و یک فرصت به دشمنان وطن مساعد ساخته تا که افغانستان نمشه.
مداخله کشورهای همسایه در مناطق سرحدی افغانستان یکی از مسائل نگران کننده بوده. به نظر شما این چقدر مشکل جدی است و چرا جلوش گرفته نمیشه؟
این مسئله عادی نیست، مسئله اساسی است. شما در میگیران هستن که جلات ما جمهور رئیس، کابینه، وزرای مختلف سر از این موضوع کار میکنن که مداخله همسایه ها یا حمایت از بعضی گروپ ها از همسایه ها تهدید بسیار بزرگ بر افغانستان هستن. مثلا حمایت تروریسم یک تهدید بزرگ هستن که منطقه را ناامن ساخته. مثلا حمایت از قاچاق برای مواد مخدر، حمایت از قاچاق برای دیگه ای که قاچاق معدن میکنه، این یک تهدید هستن. تمام تهدیدات یک چالش بسیار بزرگ است.
اما چرا برایش تدابیر گرفته نمیشه؟ فکر نمیکنید که یک مشکل بسیار جدی است؟
در این شکل نیستن. مثلا قوای ناتو، قوای افغانستان ما با متفتلاش هستند تا که سطر پوششان زیادتر شوه و ولسوالی های سرحدی را به یک قسم تحت پوشش بگیره تا که از این مداخله جلوگیری شود.
شما از مشکلات در مناطق سرحدی یادآور شدین و آفات طبیعی هم یکی از این مشکلات گفتین. در حال حاضر در سرحدات شمالی افغانستان پیشروی دریای امو یکی هم از مشکلات جدی به حساب میاد، چرا که هم مردم یا باشنده های امی ولایتی که در مسیر دریای امو هستند متضرر شدن و متضرر میشن و هم نقطه صفری به این طرف آمده میره. به این خاطر چی برنامه های گرفته شده رایی دست که ای تا همین مشکل حل شود؟
مشکل مسئله دریای امو یک مشکل جی بسیار جدی است و سر از او وزارت های مختلف روی دست کار داره و وزارت سرحدات پیش از او در این داخلی جدی نبودن. ما کوشش میکنیم که یک پلان دقیق بسازیم و می پلانی که وزارت های محترم در این باره کار کرده، وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات، وزارت زراعت و مالداری، این وزارت ها را که در این بخش کار کرده، ما می خواهیم که یک پلان دقیق بسازیم و ولسوالی که تحت فشار یا تهدید آب هستند بدون از ولسوالی دیگه هم تهدیدات مختلف داره، ما سر یک پلان دقیق کار میکنیم که تمام ولسوالی سرحدی ما یک بررسی ارزیابی نو دقیق شوه و برای ازو یک پلان اساسی ساخته شوه و رول وزارت های مختلف جامعه جهانی باید واضح شود.
در چه مدت زمانی پلان تکمیل و
بعض سروه ها شده، ما می خواهیم که سروه ها را هماهنگ کنیم و برای از او یک پلان دقیق بسازیم. مثلا تهدیدی که به ولسوالی ولایت قندوز یا تخار یا ولایت بلخ هستن یک نوع تهدید هستن، تهدیدی که به ولسوالی های پکتیکا و یا قندار و زابل باشه تهدید فرق داره. مثلا ما میتونیم که با آسانی پروژه های برای از نگاه امنیت به ولسوالی تطبیق کنیم، منتها مشکل هستن که پروژه هایی که به ولسوالی سرحدی مثل با خط دیورن هستن از نگاه امنیت تطبیق کنیم. این تمام تهدیدها فرق میکنه و پلان و سروی فرق میکنه. ما کوشش میکنیم که به حمایت مردم پس یک پلان زیر دست بگیریم که همین مشکلات رفع و حل شود.
گفتن شما چون برمیاد که هماهنگی و همکاری سایر ادارات دولتی افغانستان هم با شما بسیار مهم است، چقدر شما راضی هستید از هماهنگی سایر ادارات؟
ما فعلا نو در این وزارت آمدیم و شما در جریان هستیم که بعضی ممالک هم به ولسوالی سرحدی ولایت سرحدی کمک خاص میکنن و در این بخش یک کمیته هم در وزارت اقتصاد کار میکنه که پروژه های برای از اداره مختلف به ولسوالی سرحدی تطبیق شود، مگر متاسفانه در او یک مشکلات جدی هستن که او پروژه به درستی به ولسوالی سرحدی تطبیق نمیشه، به جای دیگه باز تطبیق میشه. ما کوشش میکنیم که سر از او یک پلان قوی بگیریم و مسئولیت وزارت سرحدات و قبایل میسن که از تمام پروژه، از تمام کارکردهایی که به ولسوالی سرحدی و سرحدات هستن تحت پوشش و تحت هماهنگی ارگان و اداره زیر ربط دیگه بگیره که برای از او یک پلان دقیق و پلان اساسی بسازه و جوابگوی برای حکومت و برای مردم افغانستان باشه، تا که بتوان مشکلات اساسی که در ولسوالی سرحدی هستن و خط دفاعی اول ما هستن، اگر ما امکانات برای مردم ولسوالی سرحدی مهیا نسازیم، ما نمیتونیم که سرحدات ما به پوشش بگیریم و مداخله بیرونی را از بند ببریم.
شما با حمایت مردم اشاره کردیم که بسیار ضروری است، اما در حالی که گزارش های وجود داره که در ولسوالی ها یا در مناطق سرحدی افغانستان فعلا عرضه خدمات اولیه یا اساسی بسیار ضعیف است، مثال در بخش معارف، در بخش صحت و سرکسازی و امثال هم همین مثال گفته میشه که باعث شده که بسیاری مردم یا باشنده های مناطق سرحدی خصوصا در سرحدات با پاکستان بیشتر به او طرف تمایل پیدا کردن. چقدر ای به نظر شما یک مشکل است و نیاز به ای داره که توجه شود؟
در 30 سال جنگ چیزی که بسیار جدی ما صدمه دیدیم و سیستم قبایلی و قومی ما بود که او مردمی که در خط دیورن بود یا در سرحدات دیگه افغانستان بود یک قوت بسیار بزرگ بود که خطوط افغانستان را دفاع میکردن و او سیستم در 30 سال جنگ از بین رفتن. امین یک علتی عمده همی هستن که فعلا هر کس، هر تروریسم، هر افراطیت و هر اجنبی با آسانی میتونه که به افغانستان داخل شه و هر چیزی که میخواد بکنه. ما کوشش اولی ما هستن که شما در جیران هستین که چند روز ما میجرگه ها و شوراها و اقوام داریم فعلا در مرکز و بازن به طرف ولایت ها که فقط امی سیستم احیا کنیم، تا که امی سیستم احیا نشه فاصله بین حکومت و مردم کم نشه، اعتماد و باور مردم به حکومت پیدا نشه، ما نمیتونیم که تنها به نیروهای امنیتی سرحدات ما تحت پوشش بگیریم.
حتی گفته میشه که در ولسوالی های سرحدی با پاکستان تلاش کرده برای مردم، برای افغان ها در این طرف سرحد تذکره توزیع کردن تا اونها را جلب بکنن به طرف خودان. چقدر این میتونه اثرگذار باشه و وضعیت خراب بسازه در اون مناطق؟
اول پر یک مسئله باید واضح شود که ما با پاکستان سرحد نه، بلکه یک خط دیورن داریم که این مطبوعات هم از مطبوعات هم خواهش میکنیم که سر از او یک فکرتن باشه که ما یک خط دیورن داریم و سرحد ما را دیگه دارن. در 30 سال جنگ مداخلات بسیار جدی شده، در 30 سال جنگ اجتماعی ما از بین رفته، در 30 سال جنگ همسایه مداخله گوناگون کرده، مداخله فرهنگی و مداخله مذهبی و مداخله قومی و مداخله سیاسی، این چیزا هم از این مداخله بیرون نیستن. به همون خاطر کوشش اولیه ما هستن که بتوانیم پس خط دفاعی ما که او مردمی که ولسوالی به امتداد خط دیوران هستن و سرحدات دیگه ما امور تقویه کنیم و پس بتوانیم مردم اعتماد از جلب کنیم و امون مردم به افغانستان 100% وفادار هستند.
یعنی شما چقدر مطمئن هستید که حکومت افغانستان توانایی داره همین مسائلی که شما مطرح میکنین که عملی کنه؟
مردم قبل عالم برای خود افغان میگه، مردمی که در دیگری هستن عالم برای خود افغان میگن، و ما مطمئن هستیم اگر سیستم پس احیا شوه ما هیچ ترس نداریم، پس اما مردم استاد میشه برای دفاع خاک ازی.
و اگر نشه بیمه ازی میره که اونا پیشتر تمایل پیدا بکنن
ما با 100% مطمئن هستیم که استاد میشه. اون مردم هستن که هیچ وقت از خاک، از وطن، از افغانیت خود تیر نمیشه، امی وطن با قربانی خون خود نگاه کرده و عالم تیر نمیشه، او عالم زیر تهدید هستن، امی تهدید چی قسم از بین ببریم، این مسئله جدا هستن که سر از او کار میکنه.
بله خب، از مداخله های ایران هم در ولسوالی ها یا در مناطق سرحدی هم سرحد با افغانستان گزارش های وجود داره و نگرانی شده. به تازگی شاید شما هم در جریان باشین که در منطقه سرحدی به نام گذر عبدالرحمن در ولایت نیمروز ایران تلاش داره که به خاطر رسیدن به آب دریای هلمند میخواد پیشروی بکنه و در اونجا حتی گفته شده که چند ماه درگیری هم صورت گرفته. شما در حال آیا در جریان قرار دارین و به خاطر جلوگیری
چی مسئله آب دریای هلمند یک مسئله جدا هستن و مداخله یا خطوط صفری از او عبور یک مسئله دیگه هستن. ما در سرحدات ایران تا بالا چیزا را ندیدیم، خودم که رفته بودیم یک وقت والی فرا بودیم تمام سرحدات دیدیم، یک مشکلی نبود، بسیار امن نقطه صفری بود. مسئله هلمند که هستن، دریای هلمند که هستن، در اونجا یک مشکل داریم. همین مشکل هستن که 30 سال سابق همین آوا مسیر طبیعی خود تعیین کرده، مسیر طبیعیش بود که به نیمروز میرسن، پس از نیمروز به طرف پراد و ولسوالی لاژوین میامد، بعد از اون طرف میرفتن. آره در 30 سال جنگ به بازی مردم ها پیسه دادن که همین مسیر طبیعیش برهم خورده و کوشش میکنه که او مستقیما از ولایت نیمروز به سیستان بلوچستان
بره. یعنی ایرانی تلاش میکنه؟
طبیعیستن ایرانی تلاش میکنن، به خاطر که او سابق یک مسیر طبیعی داشتن، از این مسیر در مثال جنگ آیسته آیسته کوشش کردن که این مسیر طبیعی را به مسیر مصنوعی تبدیل کنن و این مسیر مصنوعی سبب میشه که او مستقیما میره به سیستان بلوچستان، به ولسوالی لاژوین ولایت فرا نمیره. سابق به ولسوالی لاژوین ولایت فرا میرفتن، در اونجا یک ساحه بسیار وسیع میگرفتن و برای مردم و برای اهالی کوچه و بسیار یک چیز خوب بود و آل ایران کوشش میکنه که او مستقیم بره.
در این زمینه چقدر نیاز است که تلاش های جدی و عاجل صورت بگیره تا مانع از کار شود؟
تا بالی که مسئله بسیار حاد نیستن، سال گذشته هم سری از او ولایت نیمروز کار کردن و ما سیما میشه که در این وزارت آمدیم، این مسئله بین دو ممالک هستن، وزارت محترم امور خارجه و ادارات ظرف دیگه به شمول وزارت امور سرحدات سر از او کار میکنن و کوشش میکنیم که این مسئله، ما پیشترم یک قرارداد داریم با جمهوری اسلامی ایران تا با قرارداد بین دو ممالک وفادار باشیم و مسئله جدی ما میستن که بر هیچ کس مداخله یا فرصت بر مداخله میسر و ایجاد نمیکنیم تا که بعضی مسئله که او به نفع مردم افغانستان یا به نفع مردم اون منطقه نباشه که او را ایجاد کنیم.
در مناطق سرحدی که در ولایت فرا وجود داره میان افغانستان ایران هم چندین بار زمانی که افغان ها در تلاش عبور کردن سرحد هستند و میخوان به طرف ایران برن، از طرف نیروهای سرحدی ایران مورد تیراندازی قرار گرفتن، چنانچه به تازگی چند پیش گفته شد که ده ها نفر جان خود از دست دادن. در این مورد هم آیا با مقام های ایرانی صحبت شده و چقدر نگرانی جدی است این مسئله؟
این مسئله بسیار یک نگرانی جدی است و وزارت محترم امور خارجه در یک موقف بسیار جدی گرفته بود و ما خودم در وقت که والی فرا بودیم رفتیم به مخاطر به ولایت خراسان جنوبی جمهوری اسلامی ایران و مشاهده پس آوردیم با خاک افغانستان. در این یک مافیا انسانی هستن که مردم کاچاک میکنه از راه غیر قانونی، که ما خواهش از جمهوری اسلامی ایران داریم که مردم بگیره دستگیر کنه به پنجه قانون بسپاره، نه او را شلیک کنه، او را شهید کنه. همین شکایت و اعتراض اساسی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان همین هستن که هیچ کس حق نداره که مردم بدون از جزا به امور به شهادت برسنه، او را از بین ببره. منتها او یک مسئله هستن که باید طرف ما هم کوشش کنه که امی کاشاکبرا را که مردم کاچاک میکنه از او را به جای دیگه او را دستگیر کنه و نمانه که از راه غیر قانونی جوانای ما به او طرف بره. منتها او هم قابل برداشت نیستن که بدون از موجب مردم شلیک کنه و به شهادت برسن.
خب مسئولیت عمده نگهداری سرحدات هر کشور مربوط میشه به نیروهای سرحدیش. به نظر شما آیا نیروهای سرحدی که فعلا در افغانستان وجود دارن آیا از این مسئولیت بدر آمده میتونن یا کافی هست این نیروها؟
سرحدات ما و خط دوران ما از طرف مردم نگهداری میشه و در هر ممالک، منتها قوای سرحدی هم ما نگهبار امی هستن و تا که امی نظم برقرار کنن، تا که از عبور و مرور غیر قانونی جلوگیری کنن. پیلن آیسته آیسته نیروهای سرحدی ما تقویه میشه، منتها امکانات و تجهیزاتی که نیروهای سرحدی ضرورت را پیلن بجز کار نشود. مثلا اگر شما در سرحد جمهوری اسلامی ایران برین، یک طرف حکومت ایران قرارگاه‌های بسیار لوکس و مدرن داره و طرف دیگه ما نیروهای سرحدی ما در خیمه زندگی میکنه که یک بسیار مشکل هستن که امیر میبینم. به من خاطر کوشش شود که نیروهای سرحدی از نگاه تجهیز، از نگاه تعداد، از نگاه مسلکی باید اضافه شود تا که بتوانه به همکاری به مردم سرحدات خوب نگاه کنه.
تشکر. و در اخیر شما به عنوان مسئول درجه یک وزارت سرحدات افغانستان چی وعده میتین برای باشنده های مناطق سرحدی افغانستان که به خاطر مشکلات زنا تلاش میکنین تا زمانی که در این پست هستین؟
ما مسئولیت داریم به مردم سرحدی ما، به مردمی که به خط دیورن زندگی میکنن که صدا، مشکلات، ضرورت های او را به کابینه جمهوری اسلامی ایران، به اجلاس مجلس جمهور رئیس، به ارگانای زیرفت برسیم و برای مشکلات حل از او یک کار جدی کنیم تا که بتوانیم مشکلات اولی از او از بین ببریم. مشکلات اساسی از او یک پروژه بسیار دراز مدت است و ما نمیتونیم که با آسانی تمام سرحدات ما زندگی رفاه و آرام داشته باشه. شما میفهمید که زندگی افغانستان رو میبینیم، مگر مشکلات اساسی اولی از او به هر قیمتی که باشه کوشش میکنیم که به اداره زیرفت و وزارت های محترم هماهنگ کنیم تا که مشکلات مردم سرحدی ما رفع شه.
بله، تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه، محمد اکرم خپلواک، وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 3.
آزادی رادیو.